بسم الله الرحمن الرحیم. رادیو مکبر تقدیم می کند. سلوک مؤمنین در دعوت به مشارکت حداکثری. استاد عابدینی.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. یه صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ایامم نزدیک نیمه شعبان میشه و ذکر و دلمون انشاءالله با امام زمان باشد و امام زمان ما رو بپذیرند به عنوان سربازشون و به افعالمون برکت بدن انشاءالله. حشر ما تو دنیا و آخرت انشاءالله با ولایت باشه و تو هیچ کلامیمون و قدمیمون دور نشیم انشاءالله. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. از مادرمون استعانت میکنیم انشاءالله کمکمون بکنه در حرف زدن، در عمل کردن، در خطوراتمون، نقشه هامون، برنامه ریزیمون. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نقطه شروع رو خیلی جاهای مختلفی با توجه به مسئله میشه قرار داد که تو را که میومدم فکر میکردم نقطه شروع رو کجا قرار بدیم. دیدم از هر جا که شروع بکنی اگر اون نگاه الهی باشه جا داره. میتونیم از قل کلن یعمل و علا شاکلته شروع بکنیم، شدنیه که عمل انسان از شاکله انسان نشأت میگیره و بعد این که شاکله انسان چیه که عمل رو اینقدر میتونه بزرگ بکنه بر اساس شاکله که یه قدم برداشتن، یه گام برداشتن در دنیا میتواند قدم بر فرق هر دو عالم گذاشتن باشه. اینقدر شاکله میتونه قوی باشد. یه شمشیر امیرالمومنین میتونه افضل من عبادت ثقلین باشه، از جن و انس، از ابتدا تا انتها، چون شاکله شاکله قوی است، از اون نشأت گرفته که یک عمل رو میتونه اینقدر وسیع قرار بده. درسته؟ ما نگاهمون اگر که به هر عملمون با افق شاکله باشد نگسسته، این عمل خیلی عظیم می شود. نقطه شروع می تواند قل کلون یعمل و علا شاکلته و بیان این باشد. خوبه، می تونه آیه شریفه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و بعد دنبالش می فرماید که ستردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون باشه که هر کاری می خواهید بکنید بکنید، بدونید که شاهد بر عمل شما خدا و رسول و مؤمنون هستند. که سیر الله فرمد قل اعملوا فسیر الله عملکم، سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. درسته؟ و ستردون الی عالم الغیب. بعد شما رو نمیدونید عملتون چقدر اثر داره و چقدر پیوسته است. شما وقتی برگشتید ستردون الی عالم الغیب و شهاده، اونجا وقتی برگشتید به اون جایی که غیب و شهادت بشه شهادت، ستردون الی عالم الغیب و شهاده، یعنی شما شدید از شؤون عالم غیب و شهاده، اونجا فینبئکم بما کنتم تعملون، تازه میفهمید چه کردید. ما غیب اعمالمون برای خود ما هم روشن نیست، لذا با این نگاه که یه قدم برداشتن، یه رأی دادن، یه کار کردن، گاهی انسان احساس میکنه یه رأی داده دیگه، فقط یه نگاهش اینجوریه. اما با این آیه میفرماید که این رأی شما تو همه عوالم تأثیر گذاره، با همه اونها رابطه برقرار میکنه، اما تو نمیدونی الان چقدر این تأثیر وسیعه. فقط مخصوص زمان تو نیست، به گستردگی زمان و مکان حضور تو نیست، بلکه به گستردگی به گستردگی عالم وجود است. اگر به گستردگی عالم وجود شد، اون وقت هر یه قدم برداشتن خیلی آثار برش هست که به من وقتی که یرسطرت دون الی عالم الغیب و شهاده اونجا رفتم، میبینم عجب این عمل من این همه رابطه داشته، این همه آثار داشته و من خودم هم متوجه نبودم به هیچ وجه. لذا عمل یه عمقی دارد که از کجای وجود من نشأت گرفته، از مرتبه ظاهر گسسته است یا پیوسته است، به مرتبه سر و خفی و اخفای من مرتبطه یا به همین مرتبه ظاهری عمل ظاهری گسسته بوده. یک، این خود عمقش یه سعه میده. این که این عمل چقدر ارتباط با اعمال دیگران و دیگران پیدا میکند، اینم یه سعهشه. لذا این نگاه تو وجود اون وقت معلوم میشه یه قدم گاهی چقدر آثار دارد. اینم یه بابه که از این باب کسی وارد بشه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ستر و ستردون یا ثم تردون، دو تا آیه است، ثم یا ستردون الی عالم الغیب و شهاده فینب، تازه اونجا میفهمید چه خبره. این همچنین اگر کسی با این نگاه وارد بشه که اعمال ما یه اعمال پیوسته با اعمال هم است، اینم یه راه تو نظام مجموعی. هر کدام از اینها رو اگر بخوایم وارد بشیم، که حالا همین داره رژه میره که از هر جاهای مختلفی، نقطه های شروع مختلفی، که اینم ولی من از اینجا شروع میکنم. اینا همه باب کلیدش رو گفتم. دوستانی که طلبن میخوان شروع بکنن، مطلب رو باز بکنن، نگاه الهی بهش بکنن، اون نقطه های شروع رو کجا میتونن که تکرارم نباشه، متفاوتم باشه، اون اوج الهیت هم توش دیده بشه، گستردگی این اثر عمل هم دیده بشه، درسته؟ اما از اینجا من شروع میکنم که غیر از این دو سه تا باشه که اینا هم جای خودشو داره. ما در باب بحث به اصطلاح قدیر داریم که کسی که در تثبیت ولایت قدمی برمی‌دارد، در تثبیت ولایت قدمی برمی‌دارد، مطابق هزار هزار قدم دیگر یا دو هزار هزار قدم دیگر در ابواب خیر دیگر است. چرا یه درهم خرج کردن در راه قدیر که تثبیت ولایت مطابق هزار هزار یا دو هزار هزار برابر قدم‌های خیر دیگر است؟ میگه چون این تنه است، این اصل است، بقیه شاخه ها این هستن. یه موقع انسان خرج میکنه به شاخه، یه موقع خرج میکنه به تنه. اگه تنه رو شما به اصطلاح رسیدگی کردید و تونستید او رو به اصطلاح نسبت به او توجه، همه شاخه ها رو هم توجه کردید، چون همه از این نشأت میگیرن، همه از این به اصطلاح شعبه های این هستن، لذا همه اون ثمرات هم ثمرات این میشه. یه موقع شما یه فقیر رو بهش رسیدگی میکنید، درسته؟ اما یه موقع یه فقیر رو دارید رسیدگی میکنید، به لحاظ که این رابطه با ولایت تو وجودش داره تثبیت میشه، یه در حقیقت کسی است که این جهت رو توش اشباع میکنید، میبینید این همه جهات خیر هزار هزار برابر توش داره چی میشه؟ ایجاد میشه. حالا تو نگاهی که از این باب بیایم، من عرض میکنم خدا رحمت کند آیت الله احمدی میناجیر، ایشون میفرمودن انقلاب اسلامی ما پرده ظهور است، یه پرده از ظهوره. خیلی تعبیر لطیفیه که کسی هم نسبت به این مقاومت نمی کند. آخه یه موقع بعضی تعبیرات هست، یه دفعه بعضی ها چی میشن نسبت بهش؟ حساس میشن که چرا، چگونه، و بعد هی میخوان انقلت کنن، مقاومت کنن. اما تعبیری که ایشون کرد خیلی تعبیر لطیفیه، که تعبیر این است که انقلاب اسلامی و یه پرده از ظهوره، پرده با خلاص اون پرده خانی میکردن، پرده خانی، این پرده خانی با حقیقت، این تصویر او بود، ولی اون حقیقت با خیلی فاصله داره. مثل که ما میگیم امام با امام زمان، درسته؟ امام یه پرده از امام زمان باشد، مقام معظم رهبری یه پرده از امام، اب نداره، ما برامون حله. اما اون کسانی هم که اونجوری از اون طرف بخوان مقدس بازی گاهی شدید در بیارن و این چیزها رو بر نمیتونن، اینو دیگه خیلی براشون سخت نیست که بگن یه پرده است، یه تصویره، براشون قبولش راحت تره. اگر گفتیم که انقلاب اسلامی یه پرده ای از ظهوره، و با توجه به اون که نسب الهی در خلاص پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان و حضرات معصومین علیه السلام به نسب مستقیم بود و بعد حضرات نسبت در دوران غیبت صغرا خودشون نسب کردن به امر الهی غیر معصومینی رو 4 تا نواب اربعه، درسته؟ و بعد هم به نسب عام نسب کردن کی رو؟ به فقها ها رو، به نسب عام با اون خصوصیاتی که ذکر شده. یعنی نظام در حقیقت نازله ولایت فقیه، ولایت فقیه نازله قدیره. ولایت فقیه چی هستش؟ یه پرده از قدیره، نازله قدیره. اگر با این نگاه دیدیم اون موقع تثبیت این که حقیقت قدیر اقامه دین بود. یه مرحوم علامه مجلسی تعبیری دارد، این رو عرض کردم، مرحوم ملا سلطان علی شاه گنابادی که صاحب تفسیر بیان السعاده است و امام ازش تعریف کردش، اگر یادتون باشه از تفسیر بیان السعاده، ایشون در یک کتابی داره به اسم مجمع السعاده، کتاب خیلی خوبیه. این مجمع السعاده خیلی موجزگویی و یه دوره کامل معارف از ابتدا تا انتها رو مرحوم ملا سلطان اونجا آورده. حالا گاهی بعضیا میگن مربوط به خود ملا سلطان نیست که شاگرد داشت. در این حال اونجا ایشون میفرماید قبل از مرحوم مجلسی، مرحوم مجلسی هم این رو خودش در بهار دارد، این بحث خیلی زیباست، میفرماید چرا بحث به اصطلاح این ولایت حضرات معصومین در روایات ما در کنار نماز و روزه و اینها آمده؟ بنی الاسلام علل خمس، علی الصلاه و زکات و الحج و صیام و الولایه و ما نودیه، حالا مضمونه و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، درسته؟ این روایت که آمده ولایت در عرض نماز و روزه و اینا آمده یعنی چی؟ ایشون میفرماید یعنی این که ولایت یه عمل است، فقط یه اعتقاد نیست، چنانچه صلات و زکات یه عمل است، یه تحقق است. یعنی باید تو زندگی انسان مثل نماز که شبانه روز دارد، مثل روزه که باید داشته باشد، و اظهار ولایت اظهار میخواد، عمل میخواد. لذا میفرماید وقتی عمل شد و از اینجا میفرماید تو این در عینی که از اصول دین ولایت از چی هستش؟ از فروع دینم هست. اگه شد از فروع دین خیلی زیبا میشه، نه اصول دین رو نفی کنه ها، میگه اون سر جاشه، اما از فروع دینم، از فروع دین اگر شد باید همه این رو تو متن زندگیشون محقق بکنن، به خصوص با اینکه و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، اون وقت باید امکان تحقق داشته باشه، مثل نماز و روزه که امکان تحقق دارد. پس اگر بخواد امکان تحقق داشته باشد، اقامه دینم هست و همه اونها به این در حقیقت اقامه میشون، اون وقت میشه حاکمیت الهی تشکیل دادن، اونم به اذن به اصطلاح عامی که خدا سبحان به ولیش داده و اون هم برای ما قرار داده. او وقت میشه چی؟ این حاکمیت الهی میشه چی؟ احیای قدیر. میشه احیای قدیر، میشه احیای ولایت. اگر اینجوری شد، او وقت هر قدمی برای احیای این حاکمیت به عنوان اصل الحاکمیت برداشته بشه، مطابق هزار هزار یا 2000 قدم در راه دیگه است، صدق میکند. این روایت به مصداقش هم صدق میکند، چون فقط مفهوم نیست، بحث مصداقه. اون وقت انتخابات میشه یکی از چیش؟ یکی از مصادیق مهم چی؟ احیا و اقامه حاکمیت دینی که قبول مردم رو به دنبال دارد، که مردم دارن میپذیرن، اظهار بیعت مجدد میکنن و وفاداریشون رو، شراکتشون رو، قبولشون رو نشون میدن. پس ببینید با این نگاه اون همه عقبه دینی میاد یه دفعه تو اینجا چی میشه؟ بروز پیدا میکند. و اون اثری که اگر میگن اینجا هزار هزار برابر اون به اصطلاح خیرات دیگه این جزا دارد و اثر دارد، جزا یعنی قرب من. جزا این نیستش که من به اصطلاح یه چیزی بذارن رو دوش من بگن جایزته، نه، یعنی با یه قدم گاهی انسان هزار هزار قدم را جلو می رود، گاهی 2000 قدم جلو می رود. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون می فرمودن که خیلی نکته دقیقیه، که خدای سبحان در بعضی از اوقات و زمانها و مکانها تصرف در زمان و مکان میکند. یک کار در یک زمان مطابق چی انجام میشود؟ مطابق یک زمان وسیع. این زمانش کوتاه بوده. فرمودن ذیل این، ایشون اینو میفرم رهبانیت امتی صلات اللیل، که رهبانیت امت من نماز شب است، که رهبانیت 24 ساعت مراقبه بود تا به نتیجه برسن، هیچ به دنیا و توجه اینا نداشتن. در روایت داریم که رهبانیت امتی صلات اللیل، نماز شب است، بعدشون فرمود این نیم ساعت اثر 24 ساعت ازش میاد، تصرف در زمانه. یا میفرماد انا انزلناه فی لیلت القدر، درسته یه شب است، اما یه شب اثرش چقدر میشه؟ 1000 ماه. ای تصرف در زمان هست یا نیست؟ اگر میفرماید یه قدم یه درهم، اما این یه قدم و یه درهم مطابق 1000 قدم و 1000 درهم اثر دارد، یعنی چی؟ یعنی خدای سبحان نقاط ثقل عالم وجود، دست شما درد نکنه، نقاط ثقل عالم وجود رو داره به ما تو تأثیر گذاری نشون میده که یه قدم برداشتن اینجا، یه درهم خرج کردن اینجا مطابق چی اثر میذارد؟ 1000 قدم در جا. 1000 قدم خیلی قدمه، 1000 درهم خیلی درهمه، تا یه درهم که من اگر هر درهمیم، هر خرجیم، هر گفتاریم، هر کلمهیم، بگه هر کلمهی در این راه گفته بشود مطابق 1000 کلمه دیگه در جاهای دیگه است. اگه به ما این رو بگن، بگن شما اینجا یه کلامی که میگی، حالا یه سخنرانی ممکنه 1000 کلام توش باشد، 1000 کلمه توش باشد، بگه هر کلمه که اینجا تو مصرف بکنی در این راه مطابق 1000 کلمه در مصارف دیگه است، در جای دیگه است. چقدر انسان عمرش اینجور سعه پیدا میکند و بزرگ میشود و برکت پیدا میکند و عظمت پیدا میکند، درسته؟ اگر این باور تو وجود ما شکل بگیرد که این کلمات راست است، واقعیت است، اینا راه رو داره نشون میده، اینا فقط یه خبر نیست، اینا زندگی رو داره بر ما ترسیم میکند که چگونه باشیم، اون موقع با باور به اینها، چون خود ما گاهی باورمون نمیشه، چه برسه بخوایم مردم باورشون بشه، یعنی به ما بگن که واقعا یه قدم در راه این که پرشورتر انتخابات برگزار بشود، این تثبیت حاکمیت الهی است، این از یک طرف تثبیت حاکمیت الهی است، از طرف دیگری جهاد در مقابل دشمن است، یعنی دو طرف دارد، هم تولی است هم تبری است. تولی است چون حاکمیت الهی رو تثبیت میکند که مقام معظم را الا ماشاءالله در کلماتشون دارن، که این در حقیقت در تثبیت حاکمیت چقدر نقش دارد که حاکمیت رو تثبیت بود. از اون طرف جهاد اون چیزی بود که در مقابل نقشه دشمن، نقشه دشمن رو خونسا کردن بود، مقابل دشمن قیام کردن بود. بعد الا ماشاءالله ما به تجربه برامون ثابت شده تو طول این 45 سال که اینجور بوده که هرگاه انتخابات پرشور بوده اونها عقب نشستن و هرگاه انتخابات ضعیف برگزار شده اونها جلو آمدن و مدعی شدن. این معلوم شده دیگه، فقط یه بحث نظری نیست، کاملا عینیه و مقام معظم رهبری هم به عنوان اون در حقیقت حافظ و صائن و معمار و نگهدار و به اصطلاح راهنمای نظام داره نشون میده به ما، دائم بیان میکنه که این جهاد است، این در مقابل دشمن ایستادن است، نقشه دشمن رو خونسا کردن است. اگر این طرف رو هم دیدیم که هم تولی است، اظهار تولی است، هم اظهار تبری است، اون وقت خیلی عمق پیدا میکنه قدم به قدم که انسان چه خودش حرکت بکند چه اشتیاق در دیگران. اون وقت اگر انسان، من این مثالو میزنم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل محمد وقتی تو سال 9 و 10 و 11 بعثتشون در مکه که بودن، به سختی تو این 3 سال تونستن 6 نفر از اهل مدینه رو که می آمدن مکه و می رفتن جذب کنن. تو 3 سال 6 نفر رو تو سالهای بعثت. بعد این 6 نفر رو فرستادن سال 11 بعثت به مدینه، گفتن میرید، این مضمون کلامها میرید جذب کنید بیایید، ولیکن از نتیجه و فعل برمیاد که کلام حضرت این بوده که همتون زحمت بکشید اقلا یه نفر رو بیارید. و اینها سال 12 بعثت که برگشتن مکه، برای اون موقع خب حج بود، بازار تجارت هم بود هر دو کنار هم، برمیگردید برای حج و تجارتتون، هر کدوم اقلا یه نفر رو بیارید. این 6 نفر هر کدوم یه نفر رو آوردن، شدن 12 نفر. بعد 12 نفر دوباره سال یه به سلام عهد حد اقلی رو با اینا گفتم منو، اما فقط میخوام یادآوری بکنم تو این رابطه یه عهد حد اقلی رو با اینا بس که هر کدام اینش 12 نفر 6 تا ترک رو انجام چیز کنن، مراقبت کنن، 6 تا ترک رو، زنا نکنن، قمار نکنن، دروغ نگن، شراب نخورن و 6 تا ترک اینجوری رو. بعد اینا رفتن، مصعب هم به عنوان کارشناس دینی همراه اینا فرستاد که یه کارشناس داشته باشن. رفتن سال بعد که سال 13 بعثت بود 73 نفر اومدن، یعنی هر نفر به طور متوسط 5 تا رو جذب کرده بود که شدن خلاصه 5 تا 12 60 تا 12 هم خودشون بودن، 72 تا یک 73 تا اومدن، 73 نفر اومدن، 430 نفر هم به عنوان سمپات و هوادار و علاقمند اومدن. بعد 6 ماه با اینا پیمان حد اکثری بست، بعدم به اینا گفت بین خودتون 12 نفر انتخاب کنید، اون 12 تا رابطه با من داشته باشن، یعنی تشکیلات شبکه سازی توش در حقیقت، نگو 73 تا با من بیاید، نه گو شما بین خودتون یه انتخاباتی داشته باشید، 12 نفر نماینده شما باشن رابطه با من، که این 12 نفر حرف من رو به شما میگن شما بپذیرید، چون همتون نمیتونید، رفت آمد نمیشه 12 نفر. اونا هم این کار رو کردن. 6 ماه بعدش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریف بردن مدینه، حاکمیت تشکیل دادن. ما به این عنوان که هر کدوممون واقعا جوری برای مردم جا بندازیم که هر نفری مقید باشد یه نفر متزلزل رو، نه منکر رو، منکر جذبش سخت‌تره، نمیگیم نه، اما میگیم حالا او نه، تو مرحله اول و قدم اول هر کدوم یه نفر متزلزل رو مردم به این نهضت فراخوانده بشن، هر نفر به سنت پیغمبر، نه به دستور ما، نه به حرف ما، به سنت پیغمبر. عمدن این رو عرض کردم که به عنوان یه سنت ببینیم، به عنوان یک نگاه الهی دینی ببینیم، سیره پیغمبر ببینیم، که شوق ایجاد بشود برامون سیره است که هر نفر اقلا یه نفر متزلزل رو مقید باشد در اون روز. چند روز باقی مونده تو این یه هفته که باقی مونده، تو 7-8 روز که باقی مونده چه کار بکنیم؟ کار بکنیم، زحمت بکشیم، باور بکنیم. یه نفر که بیاد این همون یه درهم خرج کردنه، بلکه صدها درهم کردن اینه، و هر درهمش مطابق 1000 درهم اثر میگذاره. یعنی اگر ما وقت گذاشتیم در این چند روز یک نفر رو به اصطلاح چکار بکنیم، هر کدوم ما لااقل یک نفر رو جذب بکنیم برای از اون متزلزل ها که حتما تثبیت بشه بیاد، شده اون روز خودمون بریم دنبالش، با هم بریم سر صندوق، شده در حقیقت یک کاری بکنیم، تلفن بهش بزنیم که یادت نره، یاداوری بهش بکنیم، هر جوری که انگیزه ایجاد بکند، هر جوری که هدیه براش بخریم به عنوانی که تو رو درواسی با ما بیاد، حتی تو رو درواسی اب نداره، اینم خوبه، یعنی گاهی تو رو درواسی با ما اومدن همچی هستش، برای او یه عمل صالح میشه، برای منم یه بابی از اعمال صالح میشه، و خدا همینم باعث هدایت قرار میده که انسان گاهی مسجدی بودن باعث میشه خجالت میکشه یه گناهی رو بکنه جلو دیگران، چون مسجدیه، میگه اب نداره، اینم خیلی خوبه، با اینکه دلش میخواست اما خجالت میکشه چون مسجدیه جلو دیگران، میگه اب نه اینم خیلی خوبه، اینم یه تقواییه، مرتبه ای از تقواست که انسان رو تو جامعه و حفظ میکنه. با این نگاه ما اگر تونستیم حالا مردم رو شوق ایجاد بکنیم که اصل این احسن و جوارن عمل الله، مراقب باشیم نعمت های خدا خیلی خوش نشینن. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام این است که قل ما کم است نعمتی که ادبر ثم اقبل، پوش کرده باشد برگردد، قل ما، خیلی کم پیش میاد. لذا جمهوری اسلامی بعد از این همه سال یک نعمت عظیم الهی است. اگه ساده بود توی طول این 1400 سال حاکمیت اسلامی شکل میگیره. ولی خیلی خوش نشینه، به این راحتی نمیاد، خیلی آمادگی میخواد، خیلی کار میخواد، خیلی علت ها میخواد کنار هم قرار بگیرن، مقدمات ها کنار هم، این همه جریان عالمان و شهدا و صالحین و دلسوزی مؤمنان و سختی هایی که همه اینا متراکم شده شده در حقیقت تو این بره جمهوری اسلامی، تو این برهه شده. این درسته که این اگر انسان مراقب این نعمت نباشد، بعد میگه از شما برداشته میشه میره جای دیگری، بعد شما میبینید حسرت میخواید، این برای ما بودا، دست ما بودا، پیش ما بودا. یه کسی دیشب از من سوال میکرد که حاج آقا آخه چه حجتی که انسان پشتیبانی کنه از این حکومت؟ گفتم فقط یه لحظه تو تصور کنه، همه حکومت هایی که الان تو عالم هست و همینا که هستن، کدومو از اینا جای این باشه تو دوست داری؟ یکیشو بگو. بگو یه چیز دیگه هست که غیر از این اگر باشه بگیم بهتر از اینه. یکیشو بگو. تو این همه حکومت کدوماشو میخوای؟ هر کدوم اگر یه محاسنی هم اگر داشته باشد چقدر معایب دارد، چقدر خلاصه، کدوماشو دلش میخواد. بعدم انسان بداند که المرء یحشر مع من احب، کدوم از اینا باشن دوست داری باهاشون محشور باشی در قیامت و همتاشون باشی؟ امام باشه دوست داری با امام باشی؟ مقام معظم دوست داری با ایشون؟ یا دوست داری با این و آن و آن و آن باشی، فلان و فلان؟ چقدر متفاوته. یه نعمتی است که چون غرق نعمتیم و تثبیت این نعمت توی از مظاهر مهم تثبیت این نعمت انتخاباته، یعنی تظاهرات و اینها خیلی توی این مسئله تأثیر داره، جزء مظاهر، اما انتخابات ثبت میشه تو تاریخ، تعداد شرکت کننده ها. این دائما از حالات میان میگن 45 سال انتخابات فلان، انتخابات فلان، اینقدر شرکت کردن، اینقدر تظاهرات ها یادشون میره و به عنوان یه حقیقت به اصطلاح تثبیت شده یه قانونی دیده نمیشه، با اینکه سر جای خودش هر قدمیش آثار فراوان تو برهه خودش، اما اینی که ثبت میشه دائما به رخ کشیده میشود، ذکر میشود به عنوان یک به اصطلاح عامل تثبیت به اصطلاح حاکمیت یا تضعیف حاکمیت، این به رخ کشیده میشود انتخاباته که به عنوان رقم و آمار یک نفرش هم ثبت می شود. لذا سیاهی لشکر شدن تو اینجا و شرکت تو آداء، من حتی اون کسانی که تو انتخابات های اول شرکت کردن ولی الان نیستن، ولی اثر عملشون این است که وقتی دارن میشمارن میگن اون مقدار شرکت کردن، یعنی همین امروز تو تثبیت حاکمیت فعل او در اون اول انقلاب تأثیر داره. الان چقدر قدم میتونه مهم و باقی باشد؟ با این نگاه اگر ما با خلاصه واقعا به حساب خدا گذاشتن، یعنی با نگاه الهی، با اینکه یه وظیفه الهی و تکلیف الهی برای ماست و با شوق، تکلیف شوقی اونم، هر چقدر شوقمونم توی قدم برداشتن برای این کار قوی تر باشد، عمل عمقش بیشتر است. یه جور نیست همه میرن رأی میدن میان، هر چقدر شوق کسی که راه میفته میره. لذا مقام معظم رحمی مقید جزء اولین شرکت کننده ها باشه. مثلا ما میگیم که صف اول نماز با صفوف بعدی چقدر متفاوته. من عمدن مستندات حرف رو روایی و آیه و سیره و سنت میکنم تا دائما گره بزنیم این نظام اجتماعی رو به یه نظام الهی. این مهمه. آقا فرمودن تو جلساتی که ما تو جلسه دفتر تو بحثی که داشتیم اونجا خدمتشون غیر از اون جلسات عمومی، فرمودن این نگاه رو حفظ کنید که دائما گره بزنید مسائل رو به سنت و سیره و قرآن. گفتن این مهمه، این تاثیرگذاره، این نگاه رو از دست ندید. تاکید کردن گفتن اینو از دست ندید، اینو حفظ بکنید که مستند داشته باشید، برای که مستندی که اینو بتونه مصداق او قرار بده. تو این نظامی که کسی که با شوق اول وقت میره مثل کسی است که صفحه اول شرکت کرده. چرا میگن اگر مردم میدانستن سبقت میگرفتن تا در حقیقت برسن به صفحه اول؟ چون تمام صفحه های بعدی ارتباطشون و اتصالشون به امام از طریق صف اوله. لذا اعمال بعدی ها، اعمال بعدی ها عمل اونی که تو صف اول هم هست محسوب می شود، در اینی که عمل خود اینم محسوب می شود. خب این عمل بالاتره یا عملی که تو صف آخر ایستاده؟ هر چقدر شرکت در انتخابات شوقی تر باشد، با نشاط تر باشد، پیش رو تر باشد، تأثیر گذار تر باشد، آثار اونچه که در بقیه هم ایجاد می شود عمل اینم حساب می شه، صف اولی محسوب می شود، منتها نه اون صف اولی که آقای مطیعی خلاصه مخاطبشون میکنه که اونم البته میگه مراقب باشید، بله، یا نه اون صف اولی که در مقابل صف آخری است که شهدا رو، اون تواضع صف آخره که این قطعا صف اول یعنی همون صف اول نماز، سبقت گیرندگان در خیر، سارعوا الی مغفرت من سارعوا الی الخیرات سابقوا الی مغفرت، این صف اول. با این نگاه ببینید شورش نشاطی که ما باید داشته باشیم تو باوری که داریم، خود به خود این انرژی مثبت رو به مردم هم باید منتقل کند. پس حلقات میانی که ما طلبه‌ها و سربازها و کسانی که دغدغه ویژه دارن هستیم، باید نگاهمون به گونه‌ای باشد که نفس حضورمون تو بین مردم ایجاد نشاط در برای حاکمیت ایجاد کنه، فقط گفتارمون نباشه، باور خودمون واقعا باشد، باور خودمون باشد که وقتی میشیم، چون مرحوم علامه بیان زیبایی دارن، علامه طباطبایی، خیلی ساعت چند شده آقا نگذره الان تمامش میکنی، بله، که مرحوم علامه طباطبایی یه بیان خیلی زیبایی داره، میگن غیر از این که انسان حرف میزنه، ممکنه بلیغ هم حرف بزنه، خیلی خوبم حرف بزنه، غیر از این انسان یه زبان دیگری دارد، این زبان سر است، یه زبان سر دارد که زبان سر انسان باور انسانه به اون حرفی که داره میزنه. هر چقدر اون باور قوی تر باشد، انتقال این حقیقت از زبان سر ابلغ است تا زبان سر. اگر باور نداشته باشه خودش حرفو داره میزنه، میگه زبان سرش داره زبان سرش رو تکذیب میکند، و لذا اونی که تو وجود مردم باقی میماند با اینکه خیلی زیبا حرف زد، قشنگ حرف زد، اونیست که زبان سرش به او ابلاغ کرده، و لذا میبینید مثل کف روی به اصطلاح آب چی میشه، این تمام میشه، یا خاک نرمی که یه باد میاد همش رو رو سنگ سفت میبرد و شسته میشه، یا باران میشوره. نگاهمون این باشه که باورمون به این که عمق این انقلاب یه حقیقت الهی است، و باورمون این باشه که هر قدم در تثبیت این حاکمیت واقعا تثبیت قدیر است، احیای قدیر است، احیای در حقیقت نسب الهی است، زمین سازی ظهور است. یعنی این پرده هر چقدر به واقعیت نزدیکتر بشود و عمیق‌تر بشود، به ظهور قدم ها نزدیکتر شده است. بین قدیر و ظهور ما قرار گرفتیم، وقتی بین قدیر و ظهور قرار گرفتیم، هر قدمی در راه احیای قدیر تحقق ظهور رو به دنبال خودش دارد. این رو با این نگاه ببینیم، نگاهمون زمانی نباشد. وقتی که میان خدمت پیغمبر اکرم تو جنگ احد، اونجا اظهار میکنن که خلاصه 70 تا ما شهید دادیم، 70 تا مجروح دادیم، دیگه پس تو اگه پیغمبر بودی چرا اینجوری شد، چرا وعده های تو در نصرت محقق نشد، و و و اینا که تو قرآن ذکر کرده، بلا فاصله آیه نازل می شود، این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثل. نگاهتون رو فرازمانی بکنید، نیاید توی زمان. اگه جنگ احد رو دارید می بینید، جنگ احد رو فقط تو احد نبینید، جنگ احد رو از بدر ببینید، از ابتدای درگیری شما نبردتون با اونا ببینید. وقتی از بدر دیدید، شما تو بدر 70 تا اونا رو کشتید، الان 70 تا کشتید، خب مثل هم شدید، تازه شما 70 تا تو احد اسیرم گرفتید که اونا از شما اسیرم نگرفتن، پس شما تازه برترم هستید. ببین یه دفعه نگاه رو میبره، اتصال ایجاد میکند، اتصال به این که ما نهضتمون از قدیر آغاز می شود، به ظهور منجر می شود، عظمت این در حقیقت نقطه آغاز و نقطه در حقیقت اون وصال باعث میشه. وقتی این عظمت تو کار دیده میشه، انسان نسبت به تحمل سختی ها تحملش چی میشه؟
بالا میره چون میبینه انقدر عزیز. اما اگه فقط ببینه که همین جریان امروز است، مشکلات رو هم میبینه، بعد میبینه خب مشکلات خیلی زیاده و سست میشه قدم، موانع بزرگ میشن. اینجا آدم میخواد بره تهران، میرسه حسن آباد، کم کم میگه چرا نمیرسم. اما اینجا میخواد بره مشهد، میرسه به نیشابور، میگه چرا نمیرسم. اینجا 900 کیلومتر طی میکنه، بعد میگه چرا نمیرسم. اینجا 100 کیلومتر طی میکنه، میگه چرا. هر چی افق نگاه عظیمتر باشه، موانع کوچکتر میشه به نسبت افق نگاه. لذا اگر ما رابطه رو بین قدیر و ظهور دیدیم، قدیرم که میگیم تازه نسبته، و الا باید بین آدم ببینیم تا خاتم، تا خاتم الاوصیا. یعنی ما یه حلقه واسطیم تو این وسط، تو این نگاه داریم اون باری که از آدم شروع شد بر دوششون انبیا و اوصیا تا رسید به قدیر، از اینجا رسیده به امروز ما، انقلاب ما، داره بار سابقین رو به دوش میکشه برسانه به ظهور. اینا باور میخواد. و وقت هر چقدر این باور که ما داریم به اون سمت حرکت جدی میکنیم و زمینه سازی میکنیم، تحمل انسانها رو بالا میبره. حالا اگه دوستان سوالی هم دارن، من خدمت دوستان هستم. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
مخاطب در شیدن،
بله.
این مدار به نظر سخت بزسته، یعنی و الان داده شرایط زمانه رو
بهش
دارم اونو به جزئی نگری نگاه رو
بله.
این رو صرفا با همین تبیین ها رو
ببینید، ما اینو الان کلی داریم گفتیم، اما اگه میخوایم این تبیین‌ها رو بگیم، زمان پیغمبر رو وقتی قرآن ترسیم میکنه، فکر میکنه سختیش از امروز کمتر بوده؟ پیغمبر اکرم در طول 10-11 سال 75 جنگ داشته، یعنی سالی چند تا جنگ. پیغمبر اکرم وقتی تو جنگ خندق داشتن خندق میکندن، که سال چندم حاکمیته، درسته؟ بعد ببینید یه خرما رو در حالی که دارن خندق میکنن، هستش رو میک میزنن به هم میدن. ای کجا با امروز شبیهه؟ درسته؟ پس ما اگر جریان سنت پیغمبر و سیره رو ببینیم، بعد بیم به مردم بگیم که الان وضع سخت‌تر از اون موقع نیست، اما دستور به چی بود؟ استقامت و جهاد و پایداری و وایسادن بود، درسته؟ پس قطعا اگر جایی میخواد به اصطلاح کاری نتیجه بده، صبر میخواد. منتها در این حال باید حواسون باشه که همه مطالب رو بیایم جوری تبیین میکنیم منصفانه باشه. در این که بعضی از مسئولین تا به حال از قبل تا امروز همیشه کوتاهی هم داشتن، عده از مسئولین، کسی این رو انکار ندارد. در عینی که آقا هم ناراضی بودن از بسیاری از مسئولین، اینو کسی انکار ندارد، اظهارم کردن آقا. ولی در عینی که کارم خیلی شده تا به امروز، اینم کسی انکار ندارد، کارم خیلی شده. وقتی فقط جهات ببینید، قرآن نگاهش ایم سسکم قرهون، هم اون ضربه هایی که ما خوردیم رو قبول میکند، نمیگه ما ضربه نخوردیم. ایم سسکم قرهون فقط مثل قوم، اگه شما ضربه خوردید اونام ضربه خوردن، هم ضربه رو میپذیرد، اما میاد میگه اونام در مقابل ضربه خوردن. هم از اون طرف میاد نگاه بکنید ببینید چقدر داراییم پیدا کردید در قبال این حرکتی که ایجاد شده. حالا فرصت این که اینو جزئی تر تو میدان تر تحلیل بکنیم خب نبود، این سیر کلانش رو در اینجا عرض کردیم. اما وقتی میاد هر کدوم از اینا تطبیق بشه رو مصادیق، بعد میبینی که کاملا قابل وضعیت موجود رو ما با به اصطلاح میدانهای زمان صدر اسلام اونها تطبیق بدیم و مردم رو نشون بدیم که شدنیه، همین شرایط بدتر از سختتر از ما رو هم داشتن. بله،
ساحت خیلی افراد به خاطر رسانه بادر چی؟ اصلا توی اوهام و خیالات سطح دارید به هم رفت دادن؟
خیلی سؤال خوبیه. ببینید اگر این ایامی که ما تفسیر المیزان رو در تحلیل جنگ احد داشتیم گوش بکنید، احساس میکنید جنگ روانی در پس از جنگ احد و حین جنگ احد اینقدر شدید بود و سطح فکر مردم مسلمان ها، ببینید چه سطح فکریه. قرآن چی داره از دست اینا ناله میکنه مسلمان ها، به طوری که تو جنگ احد مسلمان ها فرار کردن، پیغمبر رو تنها گذاشتن. کجا امت ما این کار کرده؟ با همه سختی ها مردم ایستادن، اغلب پای کار هستن، ولی تو اون دوره شرایط اینقدر سخت بود، اینقدر شایعات و شبهات و مردم تا به طوری که پیغمبر تنها باشن امیرالمومنین علیه السلام 60 خورده زخم خورده تو جنگ احد در دفاع از پیغمبر، که تعبیر روایت کل قرحت الواحده مثل یه زخم بود همه بدنش، که هر جاشو دست میزدن میخواستن پانسمان کنن بغلش وا میشد نمیشد. یعنی اینجور خلاصه در دفاع کجا ما اینجوری شدیم؟ کجا ما به این شدت که یه دفعه از مثلا بعد تو بعد از اینا خیلی زیباستا که این مقدار رو اگر ما باورمون این باشد که اون خواص و نیروهای اصلی، حالا هی داره رژه میره جلوم چی بگم، اما در این حال فرصت نیست نزدیک اذانی. ببینید پیغمبر برای اینکه این به اصطلاح رشد رو نشون بده، جنگ احد که مردم چند دسته شدن، یه عده فرار کردن برنگشتن، یه عده فرار کردن وسط را برگشتن، یه عده ماندن و شهید شدن، یه عده و زخمی شدن، یه عده ماندن و مقاومت کردن. از اینا که ماندن و مقاومت کردن کسی سالم نمون، یا شهید شدن یا مجروح شدن، یعنی همه مجروح و شهید شدن. ابودجانس میگه وقتی که ابودجانه شجاع ولایی میگه انقدر جنگید دید دیگه حریف نیست نیزه ها رو، که میگن آقای احمدی میانجی خدا رحمتش کنه میگه ابودجانه وقتی تو میدانهای رزم فردی، یعنی دو نفر میامدن از دولشگر، تعبیر ایشون ها میفرمود که از مقابل که میومد یه دفعه میدن مرکب ابودجانه، با مرکب اون اومدن کنار هم رد شدن، بعد که رد میشدن میدیدن که سر این طرف افتاد، اینقدر ضربت ایشون میفرم تاریخ شناس بود آقای احمدی علکی نمیگو، میگو اینقدر سرعت ضربت شمشیرش زیاد کسی نمیدید، دیده نمیشد در سرعت، اصلا انگار اینا با هم نجنگیدن. این ابودجانه که اینجور بود که پیغمبر فرمود کی حق شمشیر من رو در جنگ احد ادا میکند، ابودجانه گفت من. گو حقش چیه؟ گو اینقدر بجنگیم باش تا خمشه، یعنی دیگه اینقدر تو صحنه حرارت داغ بشه. پیغمبر گفت تو میتونی حقشو ادا، داد به ابودجانه شمشیر رو و ابودجانه حقشو. میگه این ابودجانه به جای رسید دید دیگه با شمشیر نمیتونه بجنگه، خودشو انداخ روی پیغمبر، جلوی پیغمبر، اول سینه‌شو و بعد پشتشو حائل کرد برای نیزه هایی که به سمت پیغمبر میآمد، نه شمشیرها، که نیزه هایی که میاد به سمت پیغمبر. خب اینجوری بود جریان جنگ احد، همه در رفته بود. بعد تو جنگ حمراء الاسد که بلا فاصله بعد از احد، خیلی زیباست اینجا که پیغمبر اکرم اونجا میفهم فقط کسایی بیان تو جنگ حمراء الاسد که زخمی شدن. چرا؟ چون اونا که زخمی نشده بودن تو جنگ بودن، ولی زخمی نشده بودن اونا چی بودن؟ فرار کرده بودن، حق ندارن بیان، فقط زخمی ها بیا. حالا حساب کنی یه مشل و شول و پانسمان کرده و خلاصه دارن رنگ رو پریده و خون ریز خریق. مثل حالا هم نبود که امکانات اینجوری رو ببین با چه سختی اینا اصاب دست و خلاصه یکی به کول دیگری راه زدن بیان بجنگن. اون وقت اینا چند نفرن؟ اینا چند نفرن؟ با این شرایط اینا آمدن بجنگن؟ وقتی خبر به دشمن میرسه که اینا اومدن به جنگ، اینا دیگه یه محدودی هن. خیلی محدودن. خبر به اون به ابو سفیان میرسه که ابو سفیان نمیدونی اینا دارن چجوری میان، اینا با سر دارن میان نه با پا، خیلی حرفه، یعنی دیگه اینجوری نیستش که دست و پا اینا داره اینا رو حرکت میده، اینا اراده هاشون حاکمه داره میاد. خیلی زیباستا ابو سفیان که با اینا دیگه نمیشه به جنگی، میگه ما سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندیم، ما یه پیروزی به دست آوردیم، ولش کن برگردیم بریم، نمیخوایم دیگه بقیهشو. میگه وقتی ابو سفیان اینجوری فرار کردن رفتن، خلاصه به صورتی که با اینکه پیروز شده بودن ها، لشکر پیروز بودن، 3750 بوده اصل لشکر، حالا مجروحاش از 100 تا 100 خورده بیشتر هم نباشن، اینا در مقابل اون 3000 نفر به جوری شدن اونا رفتن. میگه وقتی وارد مکه شدن مثل لشکر شکست خورده وارد شدن، یعنی هر کی تونسته بود زودتر برسه زودتر خودشو رسونده بود، نه جشن گرفته بودن در بین رابر و ورودشون که دارن وارد، همه رو از دست دادن با 100 نفر مجروح. اگر اون کسانی که پایه انقلاب هستن، خواص هستن، پای کار بایستن، وقتی که میگه اینم تیکش دلم نمیاد تو همین جنگ حمراء الاسد نگم، میگه وقتی که ابو سفیان دید اینجوری، یه نفر رفت گفت داری تو میری به سمت مدینه، یه جوری برو از راه اینا بری، از اینا از ابو سفیان اینام نبود، یه گذری بود، به تو 10 تا شتر ما هدیه میدیم با بار، بارش هم گفت چی بد، هدیه میدیم. تو برو وقتی داری میری، از راه داری میری، وصف کن ما رو که چقدری، که اینا بترسن دنبال ما نیان، بترسن دنبال ما نیان. میترسیدن همین مجروح بیان دنبالشون بگیرن اینا رو بکشن، گو یه جوری وصف کن که اینا نیان. بعد میگه این رفت براشون گفت، میگه قرآن میگه، میگه وقتی که این خلاصه براشون بذارید، خود آیه قرآن رو حالا که فرصت هم نیست عیب نداره، اینم خلاصه باور ما خیلی اثر داره. ما رو باورمون هنوز حساب نکردیم، باور اون خواص، اون چی که باعث میشه مردم حال سستی پیدا بکنن عدم باور ما هست، که اون خواصی هستیم که تو کاریم. میفرماید که اینا وقتی که بله تعبیر این است که الذین استجابوا لله والرسول، این همراه الاسد یعنی مجروحا که اومدن، الذین استجابوا اینا اجابت کردن، لله والرسول، من بعد ما اصابهم القهر، بعد از اینکه زخمی شده بودن دا، من بعد ما اصابهم القهر، للذین احسنوا منهم، تو بین اینا مراتبه، بعضیاشون تازه این مرتبه مرد بعضی هاشونه، للذین احسنوا منهم، منهم یعنی منال همین چیا، همینایی که استجاب لله و رسول، مراتب اون که اهل مرتبه اوج هستن، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. الذین خصوصیتشون چیه؟ این خصوصیت امروز ما میخوایم. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، میگه وقتی بهشون گفتن که خبر داد همون شخص که بابا اینا جمع شدن همشون با هم، ان الناس یعنی مشرکین و کفار، قد جمعوا لكم، که تعبیر اونجا داره، میگه اینا اگه برسن اینجا تمام این بیابون سیاه میشه از شدت لشکر، سیاه میشه یعنی اینقدر زیادن، با این تعبیر براشون وصف کردن، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بترسید اینجوری کل شق بازی در نیارید، برگردید برید، حالا که تمام شده کاریتون ندارن برگردید برید، ان الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، میگه تا اینا رو گفتن فزادهم ایمانا، میگه اینا گفتن عجب، پس دارن با این لشکر، ما همینو میخواستیم. من یاد این یمنی ها میفتم که وقتی که میزدن به اسرائیل، آمریکا و انگلیس و چند کشور گفتن که ما میخواییم اتحادی تشکیل بدیم، گفتم به به به، ما اصلا جنگ با آمریکا رو میخواستیم، خوب شد خودش اومد، ما منتظر بودیم بهانه چیکار کنیم با آمریکا بجنگیم. خیلی حرف سنگینی ها، که ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، اتحاد تشکیل دادن در مقابل شما، بترسید خیلی کل شق بازی در، میگه فزادهم ایمانا، بعد دنبالش و قالو، تازه اینا گفت حسبنا الله و نعم الوکیل، ما خدا داریم، اگر این شرایط سخت برای خواص به اینجا برسونه که ما خدا داریم، چون باور به خدا خیلی سخته، ما باور نداریم، وگرنه اگه باور داشتیم و از اون همین خود روحانیون ما خودمون باور نداریم، یعنی واقعا وقتی تهدیدها جدی میشه، وقتی تزلزل‌ها ما متزلزل میشیم، در حالی که اگر ما دیدیم هرگاه بیرون اجتماعشون شدیدتر شد، شایعات و شبهات در درون بیشتر شد، باعث شد ایمان ما بیشتر بشه، این ایمانه که اون شبهه رو میبره، بقیه رو میکشونه حول ما، و اون وقت حسبنا الله و نعم الوکیل، خیلی زیبا میشه. این من عرض میکنم که این سختی ها همش برای هر کسی یه امتحانه، برای دشمن یه امتحانه، برای مؤمنین ضعیف ایمان یه امتحانه، برای مؤمن قوی ایمان یه امتحانه، برای خواصیه، همه امتحان دارن تو این مسئله، اینجور نیستش که خدا رها کرده بود. امتحان ما این است که باید تو این شرایط ما ایمانمون، فزادهم ایمانا، اگه تو این شرایط فزادهم ایمانا شد، اگر این شد، مردم بلا فاصله اون قدرت ایمان ماست اونها رو جذب میکند، نه قدرت حرف ما، نه قدرت مانور گفتار ما. باید گفتارم داشته باشیم، اما گفتاری که از روی لذا دنبال این باشیم، راهی پیدا بکنیم تو این شرایط سخت تضرعاتمون به درگاه حق بالاتر باشد، یعنی اساس انتخابات رو با این نگاه که خدایا ما تو این انتخابات یه وسیله میشه، ابتلایی میشه، ما به سمت تو بیاییم، یعنی همش رو در خودمون و باور به فعل خودمون نبینیم، فعل ما که با تضرع به خداست. لذا اثرش این است کسی که اینجوری قدم بردارد قبل از انتخابات یه جوری قدم برمی‌داره که هیچ جهت اختلاف و تشتتی توش ایجاد نشه، بین مؤمنین تفرقه نشه، در این اختلاف سلیقه باشد، در این گفتارهای مختلف، اما دشمنی و کینه نشه، که تعبیری که در قرآن دارد که وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. ما قدر این نعمت، لذا اگر تونستیم برنامه ریزیمون جوری باشد اخوت تحکیم پیدا کند در این اختلاف سلیقه ها، و بعد هین انتخابات نوع شروعمون ورودمون، و بعد بعد انتخابات مهمتر از این دوتا بعد انتخاباته، از حالا جوری باشیم هر نتیجهی که پیش میاد سبب استحکام ایمان ما و سبب چی باشد؟ اخوت بیشتر ما باشد. اگر این رو برنامه ریزی کردیم، نوع بسیار ورودمون قبل جوری می شود که با اون نوع بعد بس انتخابات آمادگی همه چی رو داریم. ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، ولی نسبت به شر و اون چیزی که پیش میاد میگیم خدایا ما انواع روابط رو که اگر پیروز شدن اون کسانی که بهترینن یه جوریه، اگر اونهایی که متوسطن، اگر اونهایی که مورد رضای ما، همش رو براش از حالا تو اخوت برنامه داریم.
ولی میگه من کسی دعوت تشویق نمیده. چند تا استدلال هم داره.
بله.
یه از استدلالهای شایعش رو من دیدم، اینکه میگن آقا ببین درسته واقعا تقویت نظام امنیت چه و چه، اما تو ذهن مردم تهش چی شکل میگیره؟ میگن آقای فلانی خانم فلانی اومد رئیس جمهور شد، نماینده مجلس شد، این کیه؟ این همونیه که زد تو گوشه این سربازه، این کیه؟ این همونیه که لاکچری داره زندگی میکنه. و این رو به نام عملا میگن آقا و من این رو تشبیه کردیم به یه آدم، به یه سری آدم خیلی بخوره، مثلا آدم این شکلی مثلا بیان آدم مجلس بشن. اگر خود پایین مثلا یه مقدار راجع به این مرددین دسته دوم،
بله ببینید این نگاه جزئی بینی درسته، باید هم باشه، مراقبت در کسی که آدم رأی میده داشته باشه، که المرء یحشر مع من احب یکی از مصادیقش کسی است که انسان بهش رأی میده. یعنی وقتی من به یکی رأی میدم، در حقیقت خودم رو گفتم خدای بین من و او هر جا جمع کنی من راضیم، اگه تا آخر من با این باشم راضیم. یحشر، این حشر رأی دادن یک نوع چی هستش؟ یک نوع شأنیت ایجاد کردنه که من شأن او بشم و من مرتبط با او باشم و من حشر با او داشته باشم. این حساسیت اصلش مطلوبه، اما به اینجا بکشد، مثلا ما تو نتیجه میگیم که خدایا یه موقع ما نسبت به گناهانمون وقتی که گناه پیش میاد چی حالت چی پیدا میکنیم؟ حالت سرخورده که چرا مبتلا شدیم، این سرزنش که چرا مبتلا شدیم خوبه، اما به یه جا میرسد که باعث میشه دیگه انسان از عمل جدید هم باز میماند به خاطر این سرخوردگی، یعنی دیگه عملی انجام نمیده به خاطر این سرخوردگی، میگن اینجاش که میرسه شیطانه. تا اونجا اولش که سرخوردگی بود که چه کار بکنم جبران بکنم، یعنی یه عمل بالاتر، یه شوق بیشتر، او خوبه. یعنی اگر نقد به جایی برسد که شوق بیشتر عمل بالاتر رو به دنبال خودش بیاره، این الهیه. اما اگر نقد به جایی برسد، سرخوردگی ایجاد کند، یأس ایجاد کند، افسردگی ایجاد کند، از عمل انسان رو باز بوده، این شیطانه. این مرز بین شیطانی بودن و الهی بودن روشن باشه. اگر من نقد دارم نسبت به افراد، درسته؟ این نقد باعث بشه من دنبال این باشم افراد بهتری رو کاندیدا بکنیم، پیدا بکنیم، رأی بدیم. حالا تو این دورم که کثرت افراد تقریبا خیلی از اون شبهات کمتر میشه، که پیش میاد که ممکنه کسانی که من دوست دارم و برای من مطلوب تره امکان پذیرتر باشه پیدا بکنم. اما اگر به جایی رسید که یا خودم رأی ندادم به خاطر این نقد، یا شوق در ایجاد رغبت، اینجاش میشه شیطانی. دقت کردید؟ مرز تو عمل ما همین جوره، اونجا رو ببینیم از اون بیایم اینجا. پس شیطان داره، تعبیر علامه خیلی زیباست، میفرماد وقتی میخواد یکی رو شکار کنه نمیاد به راحتی از هر جا شروع کنه، اول میاد اینو از جمع جدا میکنه. تعبیر روایت هم مطابق با اینه که از جمع جدا میکنه، حالت اجتماعی رو از این میگیره، حالت جمعی رو از این میگیره. وقتی حالت جمعی و اجتماعی رو از این گرفت، فردی که شد شکارش ساده میشود، درسته؟ تو این جا هم همین، یعنی به سمت فردی شدن حرکت کردن، این یه گام به سمت فرد حرکت کردنه و از جمع جدا شدنه، خودشو با دیگران جدا کردن، یه اسقاط تکلیفی که حالا رأیو میدم در همین حد، اما دیگران رو تشویق نمی، یعنی از جمع جدا شدن، خودشو مرتبط ندیدن، تو سرنوشت همه مشترک ندیدن، فعال نبودن. به همین نسبت وقتی انسان فردی شد، به همین نسبت امکان شکار شیطان شدنش نزدیکتر و بهتر و شدیدتر شدنه. پس باید حواسمون باشه که تو طریق شیطان قدم بر نداره. این میتونه جواب به اصطلاح الهی برای کسانی باشه که میخوان. یه موقع بحثای اجتماعی اونام سر جاشه، اما این نگاه الهیشه که از منظر الهی چرا باید ما روابطمون تو نظام اجتماعی قوی و با نشاط باشه. به تعبیری هم که امام صادق علیه السلام دارن، تعبیر خیلی زیبایی که اسماؤکم عندنا الصالحون المصلحون، شما اسمتون پیش ما صالح مصلحه. صالح یعنی آدم خوب، مصلح یعنی کسی که دنبال خوب کردن دیگرانه و دغدغه منده. درسته؟ دغدغه منده، هیچ موقع این دغدغش کم نمیشه. همین نسبت رو داریم. عیسی علیه السلام به صلاح مردم وقتی دید مردم رفتارشون غیر مؤمنانه است، گفت من انصاری الله، کیا حاضرم؟ واجب کفایی، یه عده بیان کفایت کن. اما تو سوره صف ما میگیم چی؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، همتون این واجب براتون است، نه یه عده. پس همه با دغدغه من نسبت به جمع باشن. من انصاری الله یعنی عده بیان بسه، اما در رابطه با مؤمنان زمان پیغمبر میفرماید چی؟ یا ایها الذین آمنوا، خطاب عمومی است، کونو امر است، کونو انصار الله، همتون وظیفتون این است که دغدغه اجتماعی و حضور در میدان داشته باشید. لذا دین اسلام اجتماعی ترین دین است. اگر کسی خودش از نظام اجتماعی کشید بیرون، از دین خودش کشیده بیرون، چون این نظام به تعبیر حتی گوستاو لوبون میگه اسلام اجتماعی ترین دین است. مرحوم علامه فرمود این فقط اجتماعی نیست، اعتقادات و اخلاقش هم اجتماعی از اون مبدا نشأت گرفته، یعنی مبدا اعتقادیش متفاوته با مبدا اعتقادی، نه متفاوته یعنی متباینه، یعنی از یه مرتبه جمعی نشأت گرفته که این احکام از اون مرتبه جمعیت نشأت گرفته. خیلی بحث زیباییه، همین اشارهش خلاصه که نظام اجتماعی بودن جزو اصلا حقیقت سلوکی دین ماست که سرعت وصال با این نظام اجتماعی و سلوک اجتماعی شکل میگیرد. خیلی بحثا هر کدوم کده برای آغازی برای مطلبی. انشاءالله خدای سبحان به همون باوره به این که چه مسئولیتی رو دوشمون تو این برهه از زمان در طول تاریخ بشریت خدا قرار داده و چه وظیفه‌ای بر دوش ماست که از این نسل به نسل دیگه چه بار سنگینی رو باید ما در حقیقت کار بکنیم، باید منتقل بکنیم که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، کوها ازش درماندن، آسمان و زمین در، اما فحملها الانسان فاشفقنا منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این بار رو انسان میتونه، این بار رو سنگینیش رو احساس بکنه. اگه دیدیم سبک دوشمون معلوم احساس نکردیم، انشالله خدا به همون فهم و معرفت و عزم و اراده بالاتر رو در این برهه به در حقیقت ایدیمون در نیمه شعبان امسال انشالله این رو قرار بده. انشالله خدای سبحان ایدی این نظام اجتماعی ما رو به برکت وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یه انتخابات پرشور با عظمت با به اصطلاح نتیجه عالی قرار بده که دل آقامون هم انشالله از این نتیجه خوشحال بشه و قدرت بر کار بیشتری هم انشالله به عزم و اراده مسئولین ما به خصوص انشالله مقام معظم رهبری عنایت بکنه. سلامتی و طول عمر با عزت به مقام معظم رهبری عنایت بفرماید. جمهوری اسلامی رو در پناه عزت خودش روز به روز، عظمت روز افسون و عزت روز افسون عنایت بکنه و دشمنانش رو نیست و نابود بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.
برای دریافت تولیدات دیگر رادیو مکبر به کانال خانه طلاب جوان مراجعه بفرمایید.